31:94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به این که شرط سوم از شرایط احیایی که موجب تملک است. فرمودن شرط سوم این است که شارع این اراضی ها را مشعر برای عبادت قرار نداده باشد. مثل عرفات و منا و مشعر. فرمایش محقق علامه صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر را از روش برای شما همه رو خوندی. خصوصا ملاحظه فرمودید که صاحب جواهر حرف آخر را زد، یعنی فرمایش جواهر ختم کلام بود دیگه. اگر فهم بشد فرمایش صاحب جواهر دیگه مطلب روشن است. با این حال بعض از اساتید رحمت الله علیه، بله بفرمایید که بر صاحب جواهر یه تعلیقه دارن. میفرمایند مراد صاحب جواهر از این که میگوید من القریب بل کاد ان یکون کالمنافی للضروری، اگر فتوای محقق رو گفت، محقق گفت اگه بیاد کسی یه قسمتش رو احیا کنه اشکالی نداره. جناب صاحب جواهر گفت این فتوا خیلی غریبه، بغین عجیبه. بل کاد ان یکون کالمنافی للضروری، بل فتح هذا الباب فیها یؤدی الی اخراجها عن وضعها، اگر این در باشد این موجب میشد که چه بشود؟ موجب میشد که این زمین اراضی که مشعر عبادت است این از وضع عبادتیش خارج بشه. خیلی خوب، این فرمایش صاحب جواهر است. ایشون تعلیقه زدن میفرمایند مراد صاحب جواهر چیه از این که میفرماید ای کسی بیاد یه تیکش را احیا کنه؟ آیا مرادش این است یه کسی بیاد یه تیکش را احیا کند و تملک کند به حیث که مانع بشود که غیر واردش بشوند؟ میفرمان اگه مراد اینه اشکال صاحب جواهر وارد. اما اگر مراد این است یه کسی بیاد اینجا رو مثلا تاق نصرت بزنه، چادر بزنه، ساختمونی بسازد که موقعی که مردم میان در عرفات و منا تو گرما و سرما دیگه گرما و سرما اونا رو اذیت نکند، این که اشکالی نداره. من نمیدونم این استاد عظیم و شم رحمت الله علیه چجوری فرمایش صاحب جواهر رو میگن اگه مرادش اینه درست میگن، اما اگه مرادش اینه اومده منا رو چادر زده، اما چادر نزده که تملکش باشه، چادر زده هر کی آقا میخواد بیاد 3-4 روز منا استفاده کنه برین زیر این چادر رو استفاده کن. آمد عرفات را سالونای بزرگی زد که تو گرما و سرما مردم محفوظ باشن از سرما و گرما، توجه میفرمایید، و برن توش استفاده کنن. میگن خب اون که اشکالی نداره، خب این که طبیعیست اشکالی نداره. ولذا الان تو منا سر تا سری منا چادر ثابتیست که 12 ماه سال نصبی تجمع دارم، کسی هم اشکالی نکرد چون مردم میرن استفاده میکنن. البته همون چادر رو منا اجرت میگیرن دار. اونایی که اون چادر رو زدن یه متوفایی بودن، بله هر کدوم یه قسمتی از منا یا عرفات رو چادر می‌زدن، شغلشون این بود، حالا به اولادشون منتقل شد، حالا می‌زدن چادر اجاره می‌دادن نه زمین. الان هم اینا میگن اونجا این چادری که تو میرید توش این ملک ماست، ما چادرمونه به شما اجاره. خیلی خوب، اون اشکالی نداره، میگن برو تو پیازه رو بشی، برو یه فضای عمومیش بشی. اینا میگن چادر مالی ماست، درست هم میگن چادر، ببینید اون چادر مال اوست. میگه من چادرم رو به شما اجاره میدم به این قدر. ولذا اون متوفایی که هستن تو منا و هاکزا تو مشعر و اینا از قدیم هم بودن، چیز جدیدی نیست
نسل.
و الان بله نسل در نسل منتقل به اولادشون شده. اینا هر کدوم یه قسمتی از این سرزمین عرفات یا منا، این مختص به اینا بود برای نسل چادر، یعنی اینا چادرشو میزدند و باز میکردن تجربه. و چادر ها ملک خودشون است، پس خصوصیست چادر. میگه میخوای بیای زیر چادر من، این چادر رو من زدم اینجا، میخوای بیای زیر چادر من، اینقدر اجرت ازت میگیرم. چادر اجاره میدهد نه زمین، اشکالی نداره. اونم میتونه کسی سالون بزنه، میگه من این سالون رو زدم، میخوای گرم و نخوری، توشم کولرگازی گذاشتم و پولی سالون و پولی کولرگازی و بفرمایید اینا من دارم میدم. میخوای شما بیای استفاده کنی تو این سالون من گرما نخوری، اینقدر اجرتش، این اجرت رو بده بیا. در چه میفرمایید؟ این میفرمان
الان مثلا یکی پیاده رو یه قسمت رو
پیاده رو نشه صد معبره، اون صدی نکرده، فضای عرفات وسیعه. میگه ساختمون منو میخوای بیای توش، ساخت مالی منه، من پولی زمین از تو نمیگیرم ولی پولی ساخت رو میگیرم، ساخت مالی منه، کولرگازی مالی منه، پولی برقش رو من دارم میدم، پولی کولرگازی رو من دادم، فضا رو من خنک کردم، میخوای بیای اینجا که خنکه اینقدر بده، نمیخوای برو اونور بشین خنک نیست پولم نده. ببینید این که مشکلی نداره. بنابراین این استاد میفرمان اگه مراد صاحب جواهر اینه کسی بیاد احیا کنه، سقفی بزنه، سالونی بزنه، در اختیار حجاج قرار بده، نهایت اجرت ساختمانش هم بگیره و اجرت برقش و کولرگازیش هم بگیره، میفرمان این که اشکالی نداره. اما اگر مراد صاحب جواهر این است که یک کسی بیاد تملک کند، در جمعه اگر یک کسی بیاید و تملک کند زمین رو به احیا به حیث که دیگران رو مانع از ورود بشود، اون اشغال دارد. این فرمایش این استاد است رحمت الله علیه. جواب فرمایش صاحب جواهر کدومی که از این دوتا رو بگفت؟ ناظره به کدوم بود؟ و فرمایش صاحب جواهر واضحه که ناظره به قسم اول بود. بحث ما داستان تملک به احیا بود که آقایون برای تملک به احیا سه تا شرط گذاشتن تا حالا. این شرط سوممون این بود که اون اراضی مشعر برای عبادت نباشد. توجه می‌فرمایید؟ پس اصلا محل کلام تملک به احیا بود. شما وقتی به احیا مالک شدید، مالکید دیگه. بنابراین مالک میگه آقا نیا تو سرزمین من، ولو تو عرفات باشه. دقت فرمودی؟ پس واضح هست که مراد صاحب جواهر شق اول کلام ایشون است و نه شق دوم. چرا استاد محترم تشقیق میکنن اینجور در کلام صاحب جواهر معلوم نیست. خب بیام سر فرمایش آیت الله فیاض مدظ الله. ما از اصفهان واقعا سر تعظیم فرود می آوریم نسبت به مقام علمی این مرد. 90 سال سن، عمرش رو گذاشته است در فقه و اصول. توجه می فرمایید؟ رتبه اولای مراجع تقلید است بلا شک ولا ریب. این در جایز که بله، یعنی قطعا شبهه اعلمیت در حق ایشون جاری است. ما امروز هم در بحث اصول بر سر همچی به این گشادی هم نیست پیش خودش بر، نه پیش اونایی که اهل فن، پیش خودش بر. ننه تو هم ممکنه فکر کند مشتر، این که دلیل نمیشه توهم چیزی رو کسی بکن. هم در اصول امروز بر سر سفره و مائده علمی ایشون نشسته بودیم و هم در فقه میفرماید که در کتاب الاراضی 40 سال پیش این کتاب از ایشون چاپ شد، میفرماین لا یقاس تلک الاماکن المشرفه بالوقف کالمسجد و المدرسه و ما شاکل ذلک. لا یقاس تلک الاماکن، میفرمان این مشاعر عبادت مقایسه نمیشد با مساجد و مدارسی که وقف خاص داره، و ما شاکل ذلک و بقیه اوقاف عام یا خاص، این را با وقف با هم یکی نگیرید. وقوف غیر وقف است. شما در داستان حج وقوف به عرفات دارید، وقوف به مشعر دارید و بیتوته در منا رو دارید. خیلی خوب، اینا وقوفه، وقف نیست. اونی که ما داریم اینه که فإن الوقوف حسب ما یوقفها اهلها. وقوف اینجا جمع وقفه. خیلی خوب، بنابراین وقف به حسب آنچه که واقفش وقف کرده طبق نظر واقف باید که انجام بشه. پس فلا یجوز التصرف فیها، جایز نیست تصرف در وقفها بما ینافی جهت وقفها، منافات داشته باشد با جهت وقفش جایز نیست که چیکار کنن؟ تصرف درش میکنن. اگه وقف است برای کربلای امام حسین، نمیشد برای امامزاده فرودگاه خرج کرد. اگر وقف برای این مسجد است، نمیشد باش اعتکاف گرفت، 40 کبابی اعتکاف رو داد. وقف این مسجد است. الوقوف اینی که هی اینقدر تبلیغات وقف میشد بعد میگن مردم کمتر میان وقف کنن، بخاطر که وقف رو شما عمل نمی کنید. و الا اگر مردم بفهمن وقف یه چیزی میشد، به مورد وقف عمل میشود، مردم اعتماد میکنن میان. اما اگه بنا شد شما وقف این مسجد، وقف این حسینیه، وقف این مکانو ور میدارید میبرید یه جای دیگه هزینه میکنید، بعدم که میگن چرا این کار رو میکنید، میگن بله ما اجازش دست خودمونه، ما با اجازه یه بفرمایید مجتهد این کار رو میکنه. میگه مجتهد میتوند وقف رو عوض کنه. الوقوف علا حسب ما یوقف ها اهلها. خجا میفرمون اگر گفته است این وقف برای طلاب علوم دینیست، میشد به دانشجو داد؟ نمیشد. طلاب علوم دینی گفته. ترجمه‌ام وقتی وقف طلاب علوم دینی است، خب نمیشه به دانش، نمیشه بر دانشجو خوابگاه ساخت. مدرسه علمیه تقسیم بین طلاب، اینا با هم فرق میکنه. ترجمه میکنید؟ بنابراین میفرمان وقف اینجوره. گوش کن. اما هذه الاماکن المحترمه فلیست به وقف شرعا. می فرماد این اماکن ولو اماکن مشرفه و محترمه ای هست، اماکن مقدسی هست، اما وقف شرعی ندارد. کی اومده اینجا رو وقف کرده؟ هیچکی. کی صیغه وقف خونده؟ هیچکی. ولذا لا تترتب علیها احکام الوقف، بنابراین احکام وقف برش بار نمیشه. اینا نقد کیه؟ اینا نقد صاحب جواهره. صاحب جواهر گفت خدا قرار داده است اینا را موتنن للعباده و مشعرن للعباده، و خدا مالک چیست؟ حقیقی است. و خدایی که مالک حقیقی است وقتی اینا را موتن عبادت قرار داده است، جعل الهی از وقفی که بنده خدا که مالک اعتباری است میکند، این جعل الهی از وقف بنده خدا که مالک اعتباری است، جعل الهی مهمتر است. این فرمای صاحب جواهر بود. ایشون به صاحب جواهر مناقشه دارن، میگن این حرف چیه؟ ما اونی که داریم وقفه، وقف رو خلاف نیت واقف نمیشود هزینه کرد، باید طبق نیت واقف وقف عمل بشد. اما این سرزمین های مقدسه، این مشاعر عبادت، اینا وقف ندارد. کی اینا رو وقف کرده؟ پس احکام وقف درش بار نمیشه. و مجرده و مجرد ان الله تعالی جعلها مشعرا للعباده، و اینی که خدا آمده این را موتن عبادت قرار داده، و موتنا لها و موتن عبادت و مشعر عبادت، فی وقت خاص من ایام السنه، یه روز عرفه، چند ساعت مشعر، 4 روز منا، لا یوجب کونها وقفا بالمعنى المعهود، این موجب نمیشه که این سرزمین ها وقف باشن. وقف بالمعنى المعهود یعنی وقف خاص، این وقف خاصی که ما گفتیم. خب ولیس لنا دلیل آخر یدل على انها وقف، دلیل دیگری هم وجود ندارد که این وقف. درست، صاحب جواهر نمی گفت وقت، صاحب جواهر می گفت بالاتر از وقت. ایشون میگن این وقف نیست، پس احکام وقف را ندارد. صاحب جواهر می گفت این جعل الهی از وقف بندگان خدا بالاتره، بنابراین طریق اولویت در موردش جاری می شد. وقتی که وقف بندگان خدا رو کسی نمیتوند درش تصرف کند، این را به طریق اولا کسی نمیتوند تصرف کند. آیت الله فیاض مدظلو میگن این سرزمین ها وقف نیست. کی وقفش کرده؟ هیچ. بله، یه ایام خاصی در سال محل عبادته، بیان عبادتشون رو بکنند و برن. غیر ایام این سال، توجه میفرمایید، ما دلیلی بر وقفیت این سرزمین ها نداریم. اونی که نمیشد تصرف کرد وقف است که نمیشد تصرف کرد، اینام دلیلی بر وقفیتش وجود نداره، بنابراین میشد اینا رو تصرف کرد. و علیه آقای صادقی، من فعلا دارم کلام آیت الله فیاض رو میخونم از رو کتاب و ترجمه میکنم. اون وقتی که بنده قبول کردم شما به من اشکال کنید، یا آقای فیاض میخوان اشکال کنید، باید مشرف شین نجف اشرف. اما من حالا دارم فقط نقل میکنم، هنوز اختیار نکردم. و علیه، نه، عرفات خارج حرم است، مشعر و منا جز حرم. و علیه فلا مانع من التصرف فیها، بنابراین وقتی وقت نیست، اونی که ما دلیل داریم نمیتوند کسی تصرف کند وقت است، پس اینا وقت نیست، پس دلیلی بر این که مانعی وجود داشته باشد از تصرف در این سرزمین ها نیست. اما چه تصرفی؟ بما لا یوجب المزاحمه و الضیق علی المتعبد، باید تصرفی بکند که موجب مزاحمت اونایی که میان برا حجاجی که برا وقوف میان یا برا بیتوته میان، مزاحمت اونا را نکند و جای اونا رو تنگ نکنه. کما اذا کان فی غیر اوقات نسک. بنابراین اگر این از این روز عرفه تا یه هفته مونده به عرفه بعدی، یک دکونی زده اونجا، یه کارخونه زده اونجا، یه کشت زرعی را انداخته، اما یه هفته به عرفه بعدی به ساتش رو چی کار میکنه؟ جمع میکنه. به حیث یا اگه دکونا ایناش هم هست میذارد در اختیار حاجی ها، بگه بفرما بیان توش استفاده کن، به جوری که مزاحمت حجاج را نمی کند و جایی هم برای اونا تنگ نمی کند. فإن کونها متعلقة لحقوق المسلمین، اینی که این میگن، ایشون میگه اشکالی نداره. حالا اگر شما گفتید که اینا حقوق همه مسلمان ها بهش تعلق گرفت، کسی بیاد احیا کند تملک کند، حقوق همه مسلمان ها از بین میره. میفرماد اینی که حقوق همه مسلمین بهش تعلق گرفته معناش چی چیه؟ معنیش این است که انهو لا تجوز مزاحمتهم فی اوقات قیامهم بالنسک والاعمال فیها. میگه معناش این است اون موقعی که ایام حجه کسی حق مزاحمت حجاج را ندارن، هر حاجی اومد وایساد تو عرفات کسی حق نداره برو اونور تربینم، برای چی بره میخواد اینجا وایس کاریش نداشته بود، تو برو اونور تر وایساد. حق مزاحمت با مسلمانایی که آمده اند مشغول انجام عبادت و مناسک حجشون شدن کسی ندارد با مسلمی. اما فی غیر تلک الاوقات، اما عرفه چی تو شد؟ تموم شد. این بنده خودم کارخونه رو دکونا رو حالا وا میکنه، توجه میفرمون؟ وا میکنه یعنی اساس رو میریزه تو دکونا، کرکره دکونا دیگه میکشه پان، میگه کسی بی اجازه من حق ورود ندارد، اما اعمال حج چی شده؟ تموم شده، کسی دیگه نیست اونجا، مزاحمت برای کسی ایجاد نمیکنه. و اما فی غیر تلک الاوقات، در غیر وقت حج، فلا مقتضی عدم جوازهی، هیچ مقتضی برای عدم جواز وجود نداره. خیلی خوب. و من هنا یظهر انه لا مانع من الزرع الفصلی. میفرماد بنابراین اگر کسی میخواد اونجا کشت فصلی راه بندازه، از این عرفات تا عرفه دیگه، مثلا یه ما به عرفه دیگه تحویل شما میده، اما تو این 11 ماه یک ماه به عرفه آینده میاد کشتی راه میندازه توش، یالا بفرمایید که ترکتر رو میندازه تو، جوب رو میکشه تو، یک بفرمایید آبی هم میندازه توش، یه کشتی فصلی، کشت سیفیجات شروع میکنید، مثلا حالا اگه تو اونجا در بیاد گلخونه میزنید مثلا آ کشت میکن. بنابراین میفرمان مانعی از زراعت فصلی درش نیست. یعنی چه فصلی؟ یعنی فی غیر فصل نسک والاعمال، یعنی در غیر فصل و موسم حج، علا اساس انه لا یوجب المزاحمه، البته بر این اساس که اون چه که این احداث می کند موجب مزاحمت حجاج نشود در موسم حج. بل لا مانع من تأسیس امارات و بیوت سکن فیها، بلکه هیچ اشکالی نداره بیان اونجا ساختمون بسازن، خانه هایی رو بسازن. التي توجر في تلك الاوقات من الناس، چرا باید چادر زده بشه همش؟ بیان قشنگ هتل بسازن، اتاق بسازن، ساختمون بسازن، سالون بسازن، اون سالون و اتاقشون را هم چه کنن؟ در موسم حج در اختیار حجاج بگذارن، پول چکار کنن؟ اجرتش هم بگیرن. تو عرفات خب تیر و مرداد و خرداد و اینا درجه حرارت بالا 50 درجه است. توجه میکنی؟ بالا 50 درجه و یعنی بعضیا قش میکنن از گرما. گرما زده میشن میمیرن. بودن کسایی که تو در اثر گرما زدگی اونجا مردن. نه بیحال میشن، بیهوش میشن در اثر گرما زدگی. حالا کی گفته باید چادری یه متری باشه که میخوای بری توش باید سرت رو پایین بکنی بری توش؟ توجه میکنی؟ یه پنکه قارقاری هم باشه که یه بادی داغ میزنه. اینجا بیان ساختمون بسازن، کولر و تشکیلات و همه چی هم داشته باشه، شما قشنگ میری زیری کولر راحت و خوب. میگه دعا عرف دعا دعای امناس عرفات چادری نداره، هنو همون چادر کوچی. حکمت و اینا همون نداری، برن قشنگ زیری کوله. بابا چرا شما اجازه بده فرمایش ایشون، چرا شما همش میخوان که مردم فکر میکنین دعا عرفشون وقتی مستجابه که خیسی عرق بشن، اما اگه زیری کولر بشینن کولر گازی دعا عرفه بخونن مستجاب نمیشه. توجه میفرمون؟ ها چرا همش این فکر رو میکنی که افضل الاعمال احمزها؟ خاری مردم رو همیشه میخوان چیز کنین که بشد افضل الاعمال. بذارین مردم راحت باشن زیری کولر بشینه دعاشم بخونه اشکشم بریزد. علیزا میفرمون بل لا مانع من تأسیس امارات. چه فرق میکند ببینید، چادر بزنه یا ساخت بکنه؟ الان شما در منا چادرهای دائمی دارید، چون چادرهای منا چند سال آتیش گرفت تلفات داد. توجه میکنید؟ یه سال که تلفاتش خیلی گسترده بود، زمان شاه بود دهه 50 و یه عده سوختن تو آتیش چادرایی که مناک آتیش گیره. چادر بود گاز می آوردن این... نه پیکنیک این پر چیه اینا که باد می زنن پرموسا و این بله اینا رو می دن باد می زدن آتیش روشن می کردن برای چایشون که چای یا اینا درست کنن. باد اومده بود این بله که آتیشا زده بود، اینا آتیشاش بزرگه، آتیش زده بود به یه چادورا، یه چادور که آتیش بگیره همه چادورا تو همه، همه چادورا که تو همه است. یا علی شروع گرفته بود یه تیکه میسوختن، زن و مرد سوختن. توجه میفرمایید؟ زیر این چادورا. چرا شما همش تو فکر اینین که اینجوری؟ علیزا بعد اون دیگه آمدند بله بفرمایید که تو این بعد علاقه چادورای ثابت منا، بعد این چه آتش سوزی اخیر منا بود چند سال، 5-6 سال پیش دوباره یه آتش سوزی شد. اون وقت آمدن چادرهای منا را تبدیل کردن به چادرهای نسوز ثابت. توجه میکنین؟ خب اصلا کی گفته حتما باید چادر باشه؟ حالا ساختمون باشه، سالون باشه، هتل باشه اصلا. توجه میفرمون؟ ساختمون یعنی حتی ساختمون هم چون لازم نیست حتما سالون. میگه مرغدار یکی سالون باشه، قشنگ اتاق اتاق باشه. توجه میفرمایید؟ و افراد قشنگ راحت بیان اونجا و استفاده کنن، اجرتش هم بگیرن. این فرمایشه ایشون گوش. بل لا مانع من تأسیس امارات و بیوت سکن فیها التی. خب بیان حجاج استفاده کنن درش. تو جروفی تلک الاوقات من الناسکین و المتعبدی. میان استفاده میکنن، اجرتش هم میدن. بهش بگو آقا میخوای گرما 50 درجه رو بخوری، این سالون هم هست اینجا، بله این سالون، این هتل، این ساختمون هم هست، کولرگازی هم داره، تمیز و پاکیزه هم هست، اینقدر هم اجرتشه. میگه آقا ما گرما رو نمیتونیم بخوریم، میخوام بریم تو زیری کولرگازی. میگم بفرم، اجرت رو ازش میگیرم. پس بسازن اجاره بدن تو این ایام، چه اشکالی داره؟ الا انها لم تکن مزاحمتن لهم. مشروطه به این که باز مزاحمت برای حجاج نشود. یعنی اینا اجاره میخواد بدن، خیلی خوب، قاعدتا یه همچه ساختمونی با یه همچه تجهیزاتی اجارش بالاست. فقط حجاجی که از کویت و شیوخ عرب و اینایی که پول مفت دارن میتونن این هزینه رو بدن. یه حاجی بیچاره از تب بنگلادش، پاکستان، بفرمایید قزاقستان، قرقیزستان، یه بدبختی اومده چندرغاز پول جمع کرده که نمیتوند اجرت این ساختمون رو بده. من آره اون میگهد خب من که ندارم، پس گرما را میخورم اما حجم رو انجام میدم. مشروط بر این که این ساخت مزاحمت برای او نباشد که اون حاجی هم که ندارد بتوند یه جایی توی این سرزمین بیتوته و وقوفش رو انجام بدهد، میفرماین ایشون اشکالی ندارن. فن نتیجه تو فی نهایت شوت، نتیجه مخلص کلام، ان المقدار ثابت انما هو عدم جواز تصرف فیها بما یوجب المزاحمه. اونی که کسی حق ندارد تو این سرزمین تصرف کند، قدر متیقنش جایی است که شما مزاحمت ایجاد کنید برای کی؟ برای حجاج. در اوقات چی؟ در اوقات اعمال. این مقدار ثابت انما، انما اداه حصر دیگه، یعنی فقط اون یعنی شما فقط مزاحمت حجاج رو نمیتونید بکنید تو موسم حج. مزاحمت حجاج در موسم حج نشود، چون اینا رو شارع قرار داده موطنه برای عبادت. اگر مزاحمت حجاج در موسم حج نشود دیگه اشکالی ندارد، میتونید تصرفات دیگه درش بکنید. به ما یوجب المزاحمه فی اوقات نسک و العبادات. و اما اذا لم یکن مزاحمن، یک دکون زده مفصل تو عرفات، خیلی خوب، همچی که نزدیک موسم عرفه میشد تخلیه میکنه، تمام فضا رو هم در اختیار حجاج قرار میده، میگه هر کی میخواد بفهم بیاد توش، کولر هم میزنه، آب یخ هم بهشون میده، همه پذیرایی کاملا میکنه، مانع از حجاج هم نمیشه. حجاج که روز عرفه تمام شد رفتن، کرکرشو میکشد با، میگه حالا دیگه کسی ها را نمیدن، پس مزاحمتی برای حجاج ایجاد نکرد. میفرمان اما اذا لم یکن مزاحمن فلا دلیل علی عدم جوازهی اصلا. اگر مزاحمت برای حجاج نباشد، حالا چه دکون باشد، چه سالون باشد، چه کشت باشد، از این عرفه تا عرفه یه سال دیگه قشنگ کاشت و برداشت و صاف کرد و مرتب کرد و کل اول کرد و رفت، گفت حالا که حجی ها میخوان بیان ما مثل اولش کرد بیان برین استفاده. دوباره حاجی ها که رفتن دو مرتبه آمد همین کار رو کرد، توجه کردی؟ خب پس هیچ مزاحمتی برای حجاج نیست، هیچ جای اونا را تنگ نمی کنه. اما اذا لم یکن مزاحمن فلا دلیل علی عدم جوازهی اصلا، بل لا شبهت فی انه یوجب علاقت المتصرف بها، بلکه شکی نیست اگر کسی آمد اینا را احیا کرد و متصرف شد، بین متصرف و اینا علاقه ایجاد میشد. یعنی کسی در غیر موسم حج که مزاحمت ایجاد نمیشد، حق نداره بی اجازه وارد اینجا بشه، این حق اولویت تصرف دارد نسبت به دیگران. غیر موسم حج میخوای بری باید اجازه بگیری، موسم حج بله او در اختیار میگذارد که مزاحمت حجاج نشود. این فرمایش آیت الله فیاض مد ظله العالی. خب ملاحظه میفرمان این همون فتوای کیه؟ همون فتوای محقق است. این همون فتوای محقق است که در شرایع فرمود، اما به نظر من اگر کسی بخواهد بیاد یه قسمت یسیری را احیا کنه، محققا برای شما میخونم، میفرماد که بله، اما لو امر فیها ما لا یزر، یعنی ضرره به حجاج نمیزه، ولا یؤدی الی زیغها و مکان بفرمایید مشعر و موطن اون عبادت را تنگ نمی کند برای حجاج، اما یحتاج الیه المتعبدون کل یسیر، یه مقداریشو برداشته احیا کرده، لم امنع من، من محقق ازش من نمی کنم. توجه می فرمایید؟ این فتوای محقق است که میگه من نمی کنم. آیت الله فیاضم تبعیت از محقق کرده ان در شرایع. پس ملاحظه فرمودید در مقام دو قول شد، یک قول که نمیشد احیا بکنی، اینا مشعر و موتن عبادت است و مشهور قائل به این قولن. یه محقق در شرایع فتوا داده میفرماد من مانع نمیشم از احیا، اما به شرطی که مزاحمت حجاج نشود، به شرطی که زیغ نشد مکان حجاج، کسی میخواد احیا بکند مانعی نداره. دو نفرم آقای فیاض، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، احیاء به معنا تملک، اصلا بحث شرایط احیایی است که موجب تملک میشه. محقق میگد اگر یه مقدار کمیشو برداشته منعش نمیکنه، اما مزاحمت حجاج نشه، اما جا حجاج را تنگ نکنه. این فتوای محقق است. این فتوای محقق را شهید ثانی در مسالک جلد 12 صفحه 417، محقق سبزواری در کفایت الاحکام کفایه جلد 2 صفحه 557 از این فتوای محقق اید و بزرگوار نفی بود میکنن. میگن این حرف محقق بعید نیست، ای کسی این حرف رو بزنه بله صحتش را میگن نفی بود میکنن، بعید نیست این حرف صحیح باشن. ولذا صاحب جواهر اینا رو تابعین محقق گره، با اینکه فقط نفی بود کردن، گفت اقرب، گفت فتوای محقق قریب است، اقرب از او تبعیت از محقق است. گفتیم تابعین محقق شهید ثانی تو مسالک سبزواری در کفایه است. خب یکی دیگه آیت الله فیاض مدذل، ایشون هم میگن مانعی نداره بیاد احیا کنه، الا این که آیت الله فیاض با محقق و شهید ثانی سبزواری این فرق داره. آقای فیاض قائل است به این که احیا اصلا تملک نمی آورد. اگر یادتون باشه دو تا قول داشتیم، یه قول داشتیم احیا موجب تملک رقبه ی عرضه، یه قول داشتیم احیا موجب تملک رقبه ی عرض نیست، احیا فقط چی میاره؟ اولویت به تصرف میاره. این قول به اولویت تصرف یه عده از آئین فقها از قدیم از زمان شیخ طوسی گفته بودن تا زمان حاضر، از جمله کسانی که قائل به این قولند فی زمان ناهازه آیت الله فیاض، یعنی ایشون اصلا قائل است که احیا تملک نمیاره، اصلا مواتم بری تو احیا کنی مالک رقبه ارض نمیشی، شما اولویت به تصرف پیدا میکنی. حالا میگه رو همون مبنای خودش این اولویت به تصرف تو مشاعر عبادت هم هست. اگر آمدی احیا کردی، شما اولویت به تصرف پیدا میکنی. اولویت به تصرف پیدا کردی، اما حق مزاحمت با حجاج در چی نسک حج را و در اوقات حج را نداری. مزاحمت نباید ایجاد کنی، مکانم برای اونا نباید چه کنی؟ ضیق کنی. باید تصرف جوری باشد که تا قبل اینکه اونا میان یا بساطت رو جمع کنی بری، یا تمام اونچه که احداث کرده ای را در اختیار اونا بذاری. در اختیار بذاری آقایون حجاج، مهمانا، ضیوف الرحمان، بیان ما اینجا خادم شما هستیم، درواز قدمتون به چش. توجه میکنید؟ فرمودن بله، اگر بنا احداث کرده است، عمارت احداث کرده، خونه و ساختمون احداث کرده است، خب میتوند اجاره بده، اشکالی نداره. همون جوری که امروز هم عملا داره اجاره داده میشد دیگه. امروز این متوفایی که چادراشون رو اجاره، اینا چادرا رو اجاره میدن، پول میگیرن از حجاج. تا جمعه مفتکی نیست. همون چهار رو چادرایی تو مناشه که اجاره میدهد اجرت میگیره، و اجرتش هم اینقدر است که خرجش رو طول سال در میارد ازش. هاکذا چادری که تو عرفات بپا میکند، دو رو به عرفه مونده چادرای عرفات رو میزنن. عرفات که حجاج چه کردن؟ رفتن به سمت بله مشعر الحرام، کوچ کردن برای مشعر، بلافاصله شروع میکنن به جمع کردن چادراشون. خب این چادرا، اینا یه پولی دادن چادرا رو خریدن تو عرفات، هر سالم یه کارگر میگیرن این چادرا رو چه میکنن؟ نصب میکنن، بعدم دوباره جمعش میکنن، میبرن تو انبارشون تا سالی دیگه دوباره بیارن. در جمعه خب اینا یه هزینه ای میکنن، در مقابل از حاجی که میاد زیر چادرشون یه چی میگیرن؟ اجرت میگیرن. حالا اگر این چادری که تو عرفات زده میشد و چی؟ جمع میشد. اگر این تبدیل بشد به یه ساختمون ثابت، چه مشکلی داره؟ کجاش اشکال شرعی داره؟ خب بشد یک ساختمان ثابت. این چادری که تو منا شما الان 6 سال 10 سال شاید نباشه، هم چادر ثابت نسوزی که بپا شده که 12 ماه این چادر برقراره، خیلی خوب. اما 4 روح حجاج بیاد توش، آیا حتما باید شکل چادر باشه؟ حتما باید فایبر گلاس باشه؟ چادر نسوز باشه؟ خب حالا به جا چادر بشه ساخته رو، چه اشکالی داره؟ در موسم حج در اختیار حجاج بگذارن، در غیر موسم حج چیکارش کنه؟ اجارش میده. در غیر موسم حج اینا هتله، 50 طبقه 30 طبقه هر چی برد بالا. موسم حج بله اجاره میدهد به حجاج، پولشو میگیرد، مزاحمت هم برای کسی ایجاد نمیکنه. در غیر موسم حج هم که اجاره میدهد و اجرت کاملشو میگیره. این چه اشکالی داره؟ اینم فرمایش آیت الله فیاض. پس دو تا قول شد در مسئله، یه طرف مشهورن کادن یکون اجماع، یه طرف محقق است تو شرای شهید ثانی و سبزواری نفی بود از کلام محقق کردن، و این آخر چشممون روشن است به آیت الله فیاض. این دو تا قول کدوم را اختیار کنیم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.